وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
گئورگ زیمل، متولد 1858 و مرگ 1918 بود. زیمل یک جامعه شناس نظریه پرداز تا حدی غیر متعارف بود، یکی آنکه او در تحول نظریه جامعه شناختی آمریکا تأثیر فوری و عمیقی داشت، در حالی که مارکس و وبر سالها عموماً نادیده گرفته شده بودند. دیگرم که کار زیمل به تحول یکی از نخستین کانونهای جامعه شناسی آمریکا به دانشگاه شیکاگو و نظریه عمده آن، یعنی کنش متقابل نمادین، کمک کرد. مکتب شیکاگو و نظریه کنش متقابل نمادین همچنان که خواهیم دید بر جامعه شناسی آمریکا در دهه 1920 و اوائل سالهای 1930 حکم فرما شد. افکار زیمل بیشتر برای اینکه در شیکاگو نفوذ پیدا کرده بود، دو تن از برجسته ترین چهره های نخستین سالهای شکل گیری مکتب شیکاگو، یعنی البیون اسمال و رابرت پارک، در اواخر سده 19 از محضر زیمل در برلین فیض برده بودند. آنها در رساندن افکار زیمل به دانشجویان و هیئت علمی شیکاگو، ترجمه برخی از آثارش و جلب توجه قشر وسیعی از آمریکاییان به زیمل وسیله بسیار موثری بودند. جنبه دیگر غیر متعارف بودن کار زیمل، سطح تحلیل او یا دست کم همون بعدی از تحلیل است که به خاطر آن در آمریکا بلند آوازه شده است، در حالی که وبر و مارکس بیشتر به قضیه پهن دامنه چون عقلانیت جامعه و یا اقتصاد سرمایه داری پرداختن، زیمل بیشتر از همه به خاطر کارش در زمینه قضایه تنگی دامنه تری همچون کنش و کنش متقابل فردی شناخته شده است. اون خواست به علت تفکر الهام گرفتهش از فلسفه کانت درباره صورتهای کنش متقابل مانند کشمکش و گونه های کنشگران متقابل مانند گونه بیگانه معروف شد. زیمل اساساً شناخت کنش متقابل میان آدم ها رو یکی از وظایف عمده جامعه شناسی میدونست، اما بدون نوعی ابزار مفهومی بررسی انواع گوناگون کنش های متقابل در زندگی اجتماعی امکان ناپذیر بود. از همینجاست که صورت های کنش متقابل و گونه های کنشگران متقابل پدید می آید. زیمل احساس میکرد میتونه شمار محدودی از صورت های کنش متقابل رو متمایز کنه که در انواع گوناگون زمینه‌های اجتماعی یافت می شوند. کسی که به چنین صورت های محدودی مجهز باشد می تواند انواع گوناگون زمینه‌های کنش متقابل را تحلیل کند و بازشناسد. ساختن تعداد محدودی از گونه‌های کنشگران متقابل نیز می تواند برای تبیین زمینه‌های گوناگون کنش متقابل سودمند افتد. این کار او تأثیر عمیقی بر نظریه کنش متقابل نمادین گذاشت که همچنان که از نامش برمیاد بیشتر با کنش متقابل سر و کار دارد. یکی از شگفتی‌های کار زیمل این بود که او نیز به همان قضایای پهن دامنه ذهن مارکس و وبر رو تسخیر کرده بود تا اندازه‌ای پرداخت، اما به هر روی این بود از کارش به اندازه‌ای تحقیقش درباره کنش متقابل مؤثر نیافتاد، هرچند اخیراً نشانه‌ای در دسته که علاقه فزاینده او رو به جنبه‌های پهن دامنه جامعه شناسی زیمل نشان می‌دهند. سبک کار زیمل در زمینه کنش متقابل نیز در پذیرش او از سوی جامعه شناسان نظریه پرداز آمریکایی بی تأثیر نبود، هرچند که او هم مانند وبر و مارکس کتاب‌های مفصلی نوشت، اما یک رشته مقالات ظاهراً ساده درباره موضوع‌های جالبی چون فقر، فحشا، فقیر، خسیس، بیگانه را نیز به رشته تحریر درآورد. ایجاز این مقالات و جذابیت محتوای آنها اشاعه افکار زیمل را بسیار آسان‌تر ساخت. متاسفانه این مقالات جذاب در تحت شعاع قرار دادن آثار مفصل زیمل مانند فلسفه پول که در 1978 به انگلیسی برگردانده شد که میتوانستند برای جامعه شناسی اهمیت داشته باشند اثری منفی داشتند. با این همه از طریق همین مقالات کوتاه و هوشمندانه بود که زیمل توانست بیشتر از مارکس یا وبر بر نظریه جامعه شناسی اولیه آمریکا تأثیر گذارد. بدون یه بحث کوتاه درباره فلسفه پول زیمل نباید این بحث رو پایان ببریم، زیرا برگردان انگلیسی این اثر توجه گروهی از نظریه پردازان جدید و علاقمندان به فرهنگ و جامعه رو به خود جلب کرد. هرچند جهتگیری کلان زیمل در کتاب فلسفه پول او آشکارتر است، اما همین جهتگیری در آثار زیمل همیشه وجود داشت. برای مثال این جهتگیری در کار مشهورش درباره گروه دو نفره و سه نفره به روشنی نمی‌شود. او فکر می‌کرد که هرگاه یک گروه دو نفره با اضافه شدن یک طرف سوم تبدیل به یک گروه سه نفره می‌شود، تحول جامعه شناختی تعیین کننده‌ای رخ می‌دهد. امکانات اجتماعی تازه‌ای در گروه سه نفره پدیدار می‌شود که در یک گروه دو نفره نمی‌تواند به وجود آید. برای مثال در یک گروه سه نفری یکی از اعضا می تواند در اختلافات میان دو نفر دیگر نقش داور یا میانجی را ایفا کند. از این مهمتر آنکه دو تن از سه عضو گروه می توانند با دیگری همدست شوند و بر عضو سوم تسلط یابند. قضیه در ابعاد کوچک هم رویدادی را نشان می‌دهد که ممکن است با پیدایش ساختارهای بزرگ اتفاق بیفتد، به صورتی که این ساختارها از افراد جدا کردند و آغاز به تسلط بر آنها کند. همین مایه را در مبنای فلسفه پول نیز می‌یابیم. زیمل در اصل نگران پیدایش یک اقتصاد پولی در جهان نوین بود، به گونه‌ای که از فرد جدا گردد و بر او تسلط یابد. این موضوع به نوبه خود بخشی از یک موضوع حتی از این گسترده تر و رایج‌تر در آثار زیمل به شمار می آید که آن همان چیرگی فرهنگ به عنوان یک کل بر افراد است. به تصور زیمل در جهان نوین فرهنگ وسیع تر و عناصر گوناگون سازندش از جمله اقتصاد پولی گسترش می آورد و با گسترش آن اهمیت فرد کاهش می آورد. برای نمونه همین که تکنولوژی صنعتی وابسته به اقتصاد نوین گسترش می‌یابد و پیچیده‌تر می‌شود، مهارت‌ها و توانایی‌های کارگر فردی بیش از پیش کم اهمیت‌تر می‌گردد. سرانجام کارگر امروزی با ماشین صنعتی روبرو خواهد شد که روی آن کمتر نظارتی را می‌تواند اعمال کند. به بیانی کلی‌تر باید گفت که زیمل تصور می‌کرد که گسترش فرهنگ به شکل وسیع تر در جهان نوین به کاهش فرزینده اهمیت افراد خواهد انجامید. هرچند جامعه شناسان بیش از پیش متوجه دلالت های گسترده تر کار زیمل می شوند، اما نفوذ اولیش بیشتر به خاطر بررسی هایی درباره پدیده های اجتماعی تنگ دامنه مانند صورت های کنش متقابل و گونه های کنشگران متقابل به دست آمده بود.